که این سرلشکر عرفه بعد از که از ایران رفت بعد از انقلاب در خارج این کتاب رو نوشته، در ایجام یه آقایی به نام نواب صفوی اینو ترجمه کرده. خود عرفرم زندانی کردن، گفتن شما باید برین زندان که شوروی ها نگن که اینها همه کاره هستن. دولت ایران یک کار جالبتری که کرد، گفتم قوانینی به نفع کارگرا وضع کرد، به نفع خانوهای کارگر که اگر حزب توده میگفت یه ما باید استراحت کنن بدون حقوق، این نوشت دو ما با حقوق، یعنی باید بدن. تمام این کارها رو قوام کرد و در دست چپ شدن از حزب توده جلوتر رفت. یه مدتی که روابط بهتر میشه و اینها میان میرن، هیئتی از آذربایجان به ریاست میر جعفر پیشه‌وری که این بلند میشه میاد، مدتی در تهران در جوادی هست. حزب توده هم از این خیلی استفاده میکنه، خیلی تظاهرات براش میکنن. دولت هم اینو میبره در باغ ارباب مهدی که وکیل یزد بوده در جوادیه، الان هم هست در تهران، شرق تهران، باشگاه شهرداری تهرانه، در اونجا سکنا میده که با هر کسی این ملاقات نکنه. و بعدم در همین زمان عباس شاهنده خودش بعدها در روزنامه فرمان نوشت، این اول توده‌ای بود بعد جذب شد به حزب دموکرات ایران، خیلی هم مرتوجه توده‌ای ها بود. ایشون میاد و کلید رمز پیشه‌وری رو از خوابگاهش میدزده و دولت ایران در جریان تمام تلگراف هایی که میفرستاد به تبریز از اتاکیشوف و قلیوف، اینا مامورین انکوده بودن در کنسولگری شوروی در تبریز، روسا در اونجا بیمارستان مفصلی هم داشتن، عوامل زیادی داشتن، با این صحبت میکنه. حالا ما گزارش روزنامه های ایران رو از آذربایجان تحت سلطه فرقه دموکرات که بعضیا خیلی دلشون قش میره برای اون دوران، میخوام براتون نقل کنیم. روزنامه مرد ایران یه روزنامه بیطرفی هستش. یک مطالبی از قول یکی از دانشجویان دانشکده ادبیات ورداشته نوشته. روزنامه مرد ایران، یکی از دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران که آذربایجانی بوده، مسافرت کوتاهی با آذربایجان میکنه، یادداشتایی از اونجا به ارمغان آورده که در روزنامه چاپ شده. در آذربایجان چه دیدم؟ در آذربایجان مسافری که وارد آذربایجان می شود، قبل از همه چیز مسلح بودن اکثر افراد نظرش را جلب می کند. چند ماه است که آخرین رمق مردم آذربایجان را مکیده و با تسلیم آن به خارجی ها مقداری آهنگرازه تعویر گرفته، زینت پیکر افراد ساختند. حتی دانش آموزان هم تفنگ های کوچکی به دوش انداختند. تبلیغات فرمایشی و دامنه‌داری که در آذربایجان هست نمونه یک رژیم دیکتاتوری است. هفته‌ای نمی‌گذرد که میتینگی برپا نسازند و در آن مردم را به زور قمه و تپانچه جمع نکنند. سخنرانی‌هایی که می‌شود چون فرمولیست بسیار خسته کننده می‌باشد. روزنامه‌هایی را که چاپ می‌کنند، یکی بوده وطن یولندا که اینو ارتش شوروی در چاپخانه خودش چاپ می‌کرد. جمیل حسنلی مورخ باکو میگه که این چاپخونه و کاغذ مجانی و مقادیر زیادی پول ما فرستادیم به تبریز و جالب اینجاست که 600 نفر چکیست، یعنی آدمی که مهاجر بود فرستادن به عنوان مردم آذربایجان که اینا تبلیغات میکردن. مردم به اندازه از دستگاه حکومتی ترس و وحشت دارن که حدی برای متصور نیست. مأمورین مخفی پیوسته مراقب رفتار و گفتار مردم هستند. سوء زن به قدری شدید است که حتی پدر به پسر و برادر به برادر اطمینان ندارد. نسبت به افکار و اعمال هر کس حتی از کارمندان حزب، اگر جزی سوء زن برود بیدرنگ بازداشت می شود و به کیفر می رسد. آذربایجانی که انبار قله ایران بود و از آذربایجان نان پایتخت و چند شهر دیگر تأمین میشد، امروز دچار قحطی بی سابقه است که نظیرش در آن استان دیده نشده است. همسایه نیرومند مواد خاربار را جمع‌آوری و از مرزها خارج کرد. امروز که تازه محصول را برداشتن وضع نان اینقدر اسف‌آور است. معلوم نیست فردا چه خواهد شد. انجمن ایالتی برای کسانی که گندم از مرزهای آذربایجان خارج کنند کیفر اعدام معین کرده است. البته منظور از مرزها حوزه های خاوری آذربایجان است. ولا صادر کردن خاربار از مرزهای شمالی جرم محسوب نمی شود. اساساً آنجا مرزی نیست. یعنی شما اگر خاربار رو می فرستادید به تهران مجازات اعدام داشتید. ولی خاربار می فرستادن به شوروی. یک گده از افسران زود باور که سال گذشته فریب تبلیغات را خورده به آذربایجان گریختن و خیال می‌کردند به محض رسیدن به بهشت آزادی به درجه کلونلی و ژنرالی و مارشالی مفتخر خواهند شد، اکنون که می‌بینند پس از سالها جان کندن و ارتقای تدریجی باید زیر دست مهاجرانی کار کنند که سابقاً شاگرد کله‌پز و پیندوز و گورکن بودن و طی آموزشگاه 3 ماهه افسر شدن پشیمانند. البته روی برگشتن به تهران را ندارند. بعضی از کنسولگری های خارجی آستان امید مراجعین است. این مقامات همه گونه امور سیاسی و قضایی و غیره را از جزئی تا کلی انجام می دهند. دو نفر که از هم شکایتی دارند یا کسی می خواهد ماموریتی به دست آورد و مظلومی که مورد تجاوز عمال حکومت قرار گرفته با آن کنسولگری می شتابد. یک عده عزیز دردانه از مردم سواری می کشند و به عناوین مختلف کیسه ملت را خالی می کنند. یکی هم فرمانده فدائیان، هم رئیس نظمیه، هم دارای یک پست حزبی است و از چندین جا به علائم مختلف به بهانه های مختلف پول می گیرد. با وجود وجوهی که از دولت گرفتن، باز هم آذربایجان دچار بحران مالی و اقتصادی است. میدونید چطور شد؟ وقتی که اینا با دولت نشستن توافق کردن، قوام السلطنه دستور داد مقداری پول به بانک ملی آذربایجان ارسال بشه. فشار بیپولی به اندازه که در ماه‌های اخیر حقوق کارمندان دولت را از قرار 180 دادن. بدبختر از همه کارمندان پست و تلگراف بودن. حقوق آنها به بهانه اینکه از تهران باید فرستاده شود اصلا داده نشد. رؤسای شهربانی و آگاهی و بازرسی و حزب و فرماندهی دسته های فدایی به اینا می گفتن وطن داش. به دست مهاجرین و بیگانگان است. عیب دیگر این است که کار را به دست کاردان نسپردن. مثلا کسی که در روسیه تحصیل کرده یا در آغاز تأسیس حزب فعالیتی نشان داده به مقامات عالی میرسد، حتی اگر شایستگی و معلومات اختصاصی آن شغل را نداشته باشد. شکیبا رئیس فرهنگ ارومیه به علتی که زبان روسی بلد است و سابقا چند سالی در روسیه تحصیل کرده این مقام را اشغال کرده است. عقل او را از اینجا باید سنجید که سابقا در یک سخنرانی فرهنگی خطاب به آموزگاران و دبیران گفته بود به منظور اجرای مساوات دستور میدم معلمین که تاکنون در شهر بودند بعد از این در دهات تدریس کنند، آموزگاران دهات به شهر منتقل شوند. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می‌دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک‌هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می کند. ایران ما، سرزمین همت جوانان.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
افق آفتاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام یکی از نام‌های زیبای خداست، نامی که سلامتی میاره و قوت، توان میده و جان. سلام به خدایی که دلیل بودن ماست و سلام به شما مؤمنان خداجو و همراهان به افق آفتاب. عالم امروز پر از ماتم و رنج و محن است، گرد غم بر سر هر محفل و هر انجمن است. بانگ و فریاد به گوش آید از افلاک، مگر رحلت ختم رسولان و عزای حسن است. در 31 روز از ماه مرداد و در 28 روز از ماه صفر قرار داریم. فرا رسیدن رحلت جانگداز نبی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. آدینه ها عطر انتظار داره و این آدینه برابر شده با سال روز رحلت پیامبر نور و رحمت و کریم اهل بیت علیهم السلام. دعا میکنیم برای فرج قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم عجل لولیک الفرج. و سلام به پروردگاری که همه ی هستی از اوست، به نام حضرت عشق، به نام خدایی که آفرینش با یک اشارهش هست شد. حمد و ستایش فقط و فقط مخصوص خدایی است که وفایش حد و مرزی ندارد، به وفور عطا می کند و بی محاسبه می بخشد. دوستان خدمت شما عرض کنم امروز با توجه به اینکه در 28 صفر هستیم، یادی می کنیم از صفات والای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور ائمه معصومین علیهم السلام، همچون امام حسن مجتبی که در روز شهادت ایشون قرار داریم. صفات عالیه در انسان آینه ای از صفات گسترده خداست. ویژگی بارز نبی مکرم اسلام امانت داریشون بود، به طوری که به محمد امین مشهور بودن. در به افق آفتاب امروز قصد داریم با شما درباره امانت داری و امین بودن صحبت کنیم. امروز در برنامه کنار ما باشید، در برنامه مشارکت داشته باشید و برای ما بفرمایید که مگر نه این که ما امانتدار نور و مهر خدا در درونمون هستیم. چقدر امانتداری در مسیر زندگی براتون مهمه؟ شما چقدر انسان امانتداری هستید؟ چقدر امانتدار نعمتهایی که خدا بهتون داده هستید؟ به نظرتون چه کنیم که به صفات والای امین بودن دست پیدا کنیم؟ سامانه پیامکی 30900 تا پایان برنامه امروز در اختیار شماست. لحظه دعوت میکنم با کارشناس محترم برنامه همراه بشید تا در خصوص امانتداری مفصل با ما و شما صحبت کنند. استاد رضا واجدی، کارشناس امور فرهنگی و دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان بزرگوار رادیو ایران عرض سلام و ادب دارم. رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو و همطور شهادت آقا امام مجتبی علیه السلام رو خدمت همه بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امام مجتبی علیه السلام در یک فرمایشی فرمودند که هیچ ظالمی به مظلوم شبیه تر از حسود نیست. این فرمایش رو امروز از آقا امام مجتبی علیه السلام یادآوری کنیم و انشالله در زندگی الگوی خودم قرار بدیم. آقا می فرمایند که بالاخره حسود حسادتش و ظلمی که میکند به خودش برمیگردد. چرا؟ به خاطر این که در محسود چیزی احساس نمیشد. وقتی من به یک کسی حسادت میکنم، یعنی در حقیقت خیری رو به رو طلب نمیکنم و از موفقیت طرف مقابل لذت نمیبرم، بلکه رنج میکشم و آرزوی زوال نعمتی برام کنم، خودم اذیت میشم. چه بسا او اصلا متوجه چنین حالتی در من نمیشود، فقط این حالت در من تأثیر بد دارد. لذا آقا امام مجتبی علیه السلام فرمودن که هیچ ظالمی به مظلوم شبیه تر از حسود نیست. انشالله از این خصلت بسیار زش همه بپرهیزن و از شر این حسادت به خدا پناه برن. همطور که در سوره مبارکه فلق خداوند فرمود من شر حاسد ازا حسد، پناه به پروردگار فلق، که از شر حسود آن زمانی که حسادت میکند به خداوند پناه بریم. اما در رابطه با نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باید عرض کنیم که اینقدر پیامبر خدا در حتی کودکی از ویژگی امانتداری برخوردار بود که معروف بود به محمد امین. یعنی کم هیچ کس در پیغمبر خدا ضعفی مخصوصا در این خصلت ندید. پیغمبر خدا بسیار امانتدار بود، ولی منتها بعد از مبعث و بعد از اینکه پیامبر به پیامبری مبعوث شد، متاسفانه دشمنان دین نسبت‌های ناروایی به پیامبر زدن، ولی دوست و دشمن همه با خصلت پیامبر، مخصوصا امانتداری پیامبر آشنا بودند. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا یکی از ویژگی‌های رسالت همین صفت امین بودن هست. تا اونجایی که قرآن رسولان الهی رو به این صفت متصف میدونن، انی لکم رسول امین، همه پیامبران الهی این اعتراف رو داشتن و به حتی دشمنان این خصلت رو یادآوری کردن که ما امانت داریم. یعنی چه؟ یعنی هر آنچه که به شما میگیم امانتیست از طرف خدا نزد ما، و ما با کمترین و هیچ بخلی این امانت رو در اختیار شما قرار میدیم و اصلا در این رابطه کوتاهی نمی کنیم. اساسا امانتداری یک خصلت بین المللی است و مخصوص اسلام و ادیان الهی نیست، بلکه حتی همه آزادگان عالم که شاید معتقدی به دینی هم نباشن این خصلت رو بپذیرن. امانتداری یک خصلت بین المللی است، مثلا رعایت عهد و پیمان یک خصلت انسانی است، یا مثل احسان به پدر مادر یک دستور بین المللی دین است. یعنی همه کسانی که وصین الانسان، خدا میفرماد به انسانها سفارش کردیم که نسبت به پدر مادر احترام کنید. و این ویژه دین اسلام، هر که بوی از انسانیت برده است باید از والدینش احترام بگیرد و کمک کنند. و یکی از اون صفت ها هم تو که عرض کردیم صفت امانتداری است که همه باید، هر کس که بوی از انسانیت برده است باید این خصلت رو در خودش تقویت کند. خداوند در این رابطه فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، یعنی خداوند امر کرده است که امانات رو به اهلش بسپرید. اهل امانت حتی اختصاص به مؤمن ندارد. اگر غیر مؤمنی هم چیزی رو به عنوان امانت در اختیار ما قرار دادن، باید به او برگردونیم. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن امانت رو به صاحبش برگردونید هرچند فاسق باشن. یعنی شرط مؤمن بودن نیست که بگیم خب این پول از یه غیر مؤمن پیش من است و من حق دارم این پول رو بخورم و به او برنگردونم. یعنی اینقدر امانت داری مهم است، و اینقدر امانت داری مهم است که حتی فرشته وحی با همین صفت توصیف شده است به عنوان روح الامین. چرا؟ به خاطر که فرشتگان الهی باید همان امانتی رو که خداوند به اونها میسپارن دقیقا به پیامبر ابلاغ کنن، و پیامبر هم به عنوان رسول خدا بدون هیچ کم و کاستی باید این رو به بندگان الهی ابلاغ بکنن و همه در جریان دستورات خدا باشن. پس باید همه رسولان الهی به این صفت متصف باشن. همونطور که عرض کردم خودشونم دائما فرمان انی لکم رسول امین، ما برای شما یک رسول امین هستیم. و قرآن کریم حتی این امانتداری رو به عنوان یکی از ویژگی های مؤمنین ذکر میکنند. فرماد که قد افلح المؤمنون الذین لاماناتهم و عهدهم راعون، مؤمنین هم اهل امانتن و هم اهل عهد و پیمانن که عرض کردیم هر دو از صفات بین المللی دین است. خب پس اگر میخوام رستگار بشیم، قد افلح المؤمنون، مثل اهل ایمان رستگار بشیم، باید نسبت به امانات و عهد و پیمان رعایت بکنیم و عهد و پیمان رو به هم نزنیم و امانات رو به اهلش بسپاریم. از نظر قرآن اصلا امانتداری از مصادیق تقواست، بر کسی که امانت داره است او اهل تقوا هست. حتی قرآن کریم اهل کتاب رو در این رابطه با دو ویژگی با مثلا متفاوت میدونن، یعنی به خاطر اینکه بگیم اهل کتاب کدوم از کدوم بهتر یا بدتر هستن، این بحث امانتداری رو معیار خوبی و بدی قرار میدن. فرمود و من اهل کتاب من این تأمنه به قنطار یعده الی، بعضی از اهل کتاب اگر یه مال فراوان در اختیار او قرار بگذاریم یعده الی به تو بر میگردونن. و منهم من این تأمنه به دینار لا یعده، اگر بره پیش بعضی از اهل کتاب یه دینار پول یه چیز ناچیز رو به اونا بدیم لا یعده الک، اصلا به تو بر نمیگردونن الا مادم تا علیه قائما، مگر اینکه با زور بخوام امانت رو ازش برگردونیم. خب معلوم شد که اگر انسان امانت دار نباشد چه بسا تو این ویژگی حتی از اهل کتاب متأسفانه انسان بدتر میشن. یعنی خیلی باید دقت کنیم این خصلت رو در خودمون تربیت کنیم. گاهی از اوقات ممکن است یه کتابی از کسی میگیریم، واقعا باید سر و ساعت و اون روزی که باید بدیم سهلنگاری نکنیم و مثلا چیزی از مردم میگیریم فراموش کنیم، یه جا یادداشت کنیم و در زمان مقرر برگردونیم که این گرفتار این گناه نشیم. بالاخره مردم عزیز و شریف ما بزرگوارن، ولی چه بسا به واسطه فراموشی بعضی از امانات به صاحبش برگردونده نمیشد که ما باید چاره‌ای بیندیشیم و چیزی از ما دیگران پیش ما نباشد. یعنی همین الان فکر بکنیم ببینیم در زمانهای تو گذشته آیا ممکن است چیزی از کسی گرفتیم و فراموش کردیم یا بی توجهی کردیم و بر نگردوندیم؟ بالاخره این خیلی مهم است، ویژگی مهمی است و حداقل انسانیت است که بالاخره انسان اگر امانت دار نباشد در ردیف حتی اهل کتاب و افراد بیدین انسان قرار میگیرد، یا افرادی که اصلا مباحث انسانی بهشو معیار نیست. الحمدلله ملت عزیز ما بزرگوارن و الحمدلله رعایت میکنن. انشالله خدا توفیق رعایت بیشتر و دقیقتر به همه ما مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یکی از خصایل اخلاقی انسان که دارای ارزش و اهمیت فوق‌العاده‌ای هست، امانت و امانتداریه. امام محمد باقر علیه السلام فرمودند امانتداری باعث غنا و بی‌نیازی انسان می‌شود، در صورتی که خیانت فقر و بی‌نوایی را به دنبال خواهد داشت. همیشه سید حبیب به بچه های محل و شاگرداش میگفت اعضای بدن ما امانت خدا دست ماست. اون وقت شما اینجوری ازش استفاده میکنید؟ زبونو وقتی میتونی در کار خیر و ذکر خدا به چرخونی چرا غیبت؟ گوش رو وقتی میتونی آشیانه ی حرف خدا کنی چرا دروغ و حرف غیر؟ دستامون وقتی میتونن گرهی باز کنن، پاهامون وقتی میتونن در راه